بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تعداد کشته شدگان سانحه هوایی در مشهد به 17 نفر رسید. اسفندیار رحیم مشایی با حکم حکومتی از سمت معاون اولی ریاست جمهوری عزل شد. و آیت الله منتظری بار دیگر تأکید کرد مشروعیت و مقبولیت نظام به آراء اکثریت مردم بستگی دارد. سلام بر شما دوستان و همراهان همیشگی. نخستین لحظات روز شنبه سوم مرداد ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 25 روز از ماه ژوئیه سال 2009 میلادی را آغاز کردیم. جان خاکسر هستم، یک ساعت با شما در مجله نیمه شب رادیو فردا. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز تعطیل خوبی را سپری کرده باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با رادیو فردا بمانید. پیش از هر چیز از شما دعوت می‌کنم به خلاصه مهمترین خبرها گوش کنید. امشب از همکارم الهه روانشاد. الهه شب بخیر و بامداد خوش. هر دو
شب شما و بامداد شنوندگان گرامی رادیو فردا هم به خیر و خوشی باد. خبری تازه به دست من رسیده که با اجازه شما اون را اول بخونم. بنابر گزارش‌های یک زندانی، زن در زندان تبریز در آستانه سنگسار قرار دارد. به گفته محمد مصطفایی، وکیل دادگستری سکینه محمدی از سال 1385 به اتهام رابطه نامشروع در زندان تبریز است. به گفته این وکیل دادگستری، در اردیبهشت ماه سال 1385 در شعبه 101 دادگاه جزایی اسکو در استان آذربایجان شرقی به اتهام داشتن رابطه نامشروع با آقایان ناصر و سید علی به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم می شود، اما 4 ماه بعد شعبه ششم دادگاه کیفری آذربایجان شرقی وی را به اتهام زنای محسنه به سنگسار محکوم می کند. محمد مصطفایی با ابراز نگرانی از اجرای حکم خانم محمدی به رادیو فردا چنین می گوید:
همین که یک حکمی صادر میشه و حکم به مرحله اجرا در میاد، اجرای احکام این تکلیف رو داره که بخواد حکم رو اجرا بکنه و احتمالاً میتونه بدون در نظر گرفتن هیچ بخشنامه‌ای در مورد سنگسار حکم اجرا بکنه، چه بسا که در تاکستان هم دیدیم و در ساری هم دیدیم که این احکام اجرا شده.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر مجازات سنگسار در ایران را بارها محکوم کرده و خواستار توقف آن شدند.
خبری بود که دقایقی پیش مهین گرجی به دست آورد این خبر رو و با آقای مصطفایی هم گفتگو کرد که در بخش‌های بعدی خبری و در مجله بامدادی مشروع این گفتگو رو خواهید شنید.
و اما تعداد کشته شدگان سانحه هواپیمای مسافربری در فرودگاه مشهد به 17 تن رسید. بر اساس اخبار اعلام شده، خلبان این هواپیما نیز در این حادثه جان باخته است. بر پایه گزارش‌ها، مرکز فوریت‌های پزشکی استان خراسان رضوی اعلام کرد 40 مسافر زخمی سانحه هوایی عصر دیروز در 3 بیمارستان مشهد بستری شدند. این مرکز همچنین حال مصدومان را رضایت بخش اعلام کرد. همزمان جانشین ستاد حوادث غیر مترقبه مشهد از آغاز شناسایی هویت کشته شدگان این حادثه توسط مقامات قضایی خبر داد. بر اساس اخبار دریافتی، تمامی اجساد قابل شناسایی هستند. خبرگزاری ایسنا همچنین به نقل از احمد مجیدی معاون وزیر راه و ترابری گزارش داد تیم بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری برای اعزام به محل حادثه در انتظار باز شدن باند فرودگاه مشهد است که به علت بروز این سانحه قابل استفاده نیست. و اما معاون وزیر راه و ترابری میگوید جبه سیاه هواپیمای توپولوف که هفته گذشته در قزوین سقوط کرد آسیب دیده و قابل استفاده نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد مجیدی که ریاست کمیته بررسی سانحه هواپیمای توپولوف کاسپیان را بر عهده دارد، همچنین گفت جبه سی وی آر هواپیما زیر کابین خلبان نصب می شود. قسمت‌هایی از آن پیدا شده اما آسیب دیده هستند. آقای مجیدی خاطر نشان کرد اگر اطلاعات یافت شده از این جبه قابل استفاده نباشد، جستجو برای یافتن دیگر قسمت‌های این جبه ادامه خواهد یافت و به دنبال بالا گرفتن اختلافات بر سر انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول محمود احمدی نژاد، آیت الله خامنه ای با صدور حکم حکومتی وی را از پست معاونت اول رئیس جمهوری ایران عزل کرد. بر پایه گزارش ها در نامه آیت الله خامنه ای انتصاب اسفندیار رحیم مشایی برخلاف مصلحت آقای احمدی نژاد، دولت دهم و همچنین عامل اختلاف توصیف شده است.
سپاسگزارم. الهه روانشاد بود با خلاصه مهمترین خبرها و در مجله نیمه شب رادیو فردا. همونطور که در خبرها شنیدید، سرانجام آیت الله خامنه ای اسفندیار رحیم مشایی را از مقام اول معاون ریاست جمهوری برکنار کرد. گزارش و گفتگوی در همین زمینه می شنوید. در بیش از 50 شهر جهان امروز مدافعان حقوق بشر برای اعلام همبستگی با مردم ایران گرده هم می آیند. گزارش و گفتگوهایی در این رابطه خواهید شنید. از جمله گفتگو با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، و اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی. با رادیو فردا بمانید تا تکرار برنامه جنگ فرهنگی هفته را بشنوید. این هفته از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. به رادیو فردا گوش میکنید. به دنبال بالا گرفتن اختلافات بر سر انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول محمود احمدی نژاد، آیت الله علی خامنه ای با صدور حکم حکومتی وی را از پست معاونت اول رئیس جمهوری ایران عزل کرد. اما این حکم چه تأثیری می تواند بر اوضاع کنونی ایران داشته باشد؟ حسین باستانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، در گفتگویی با همکارم مهین گرجی به این سوال پاسخ می‌دهد.
به نظر میاد که آیت الله خامنه ای به هر علت متقاعد شدن که آقای احمدی نژاد قصد تمکین نداره، که مجبور شدن به این شیوه علنی برخورد کنن، وگرنه قطعا ایشون ترجیح میدادن که خود آقای احمدی نژاد تجدید نظر بکنه. ولی خب واقعیتش اینه که خبرهایی که منتشر شده بود در این زمینه که آیت الله خامنه ای نامه مکتوب دادن در خصوص ضرورت عدم استفاده از آقای مشایی، این خبرها ظاهرا کاملا موثق بود و با کمال تعجب آقای احمدی نژاد تمکین نکرد به این حرف، و نه تنها نکرد که بلکه خود ایشون شروع کردن در واقع به اعلام حمایت از آقای مشایی، و کار به اونجایی رسید که حتی نزدیکان رئیس جمهور مثل آقای جوانفکر یا تریبون‌های نزدیک ایشون مثل ایرنا، اینها هم شروع کردن به حمله کردن به مخالفان آقای مشایی. به نظر میاد که کار به جایی رسید که آقای خامنه‌ای چاره‌ای واسش نمون جز اینکه شخصا دخالت بکنه و به این شیوه شفاف در واقع آقای مشایی رو از موضع بالا عزل بکنه.
آقای باسنه، فکر می‌کنیم با توجه به سوابق آقای رحیم مشایی در پست‌های قبلی که داشتن و باعث شده که مخالفت بشه با عنوان معاون اولشون و یا رفتاری که ایشون در دولت نهم داشتن، از جمله شرکت تو مراسم رخصه که خیلی باعث اعتراض در داخل شد و یا حرفایی که در مورد دوستی ایران با مردم اسرائیل زده بودن؟
بله، ببینید، آقای رحیم مشایی در واقع دلیل اینکه خب واکنششون بالا گرفت این بود که ایشون به راحتی سه بار با حوزه و اون هم با مقامهایی در حد مراجع تقلید به شدت درآمد و هر سه بار از موضع خیلی بالای این کار انجام داد، از موضع بی‌اعتنایی. کار رو به جایی رسوند آقای مشایی که حتی میان مراجع تقلید بعضی از مراجعی که خب بسیار حامی دولت بودن، حتی آیت الله نوری حمیدانی که بین کل مراجع تقلید بیشترین حمایت رو از آقای احمدی نژاد انجام داده، حتی صدای اونها رو هم درآوردن و اونها علناً علیه آقای مشایی در واقع وارد صحنه شدن. خب در کابینه جدید آقای احمدی نژاد نه تنها آقای مشایی رو برکنار نکرد، که به ایشون در واقع ارتقا داد و ایشون رو کرد معاون اول رئیس جمهور، و این در حالی بود که مخالفت‌های علما به جایی رسیده بود که حتی به فتوا از آیت الله مکارم شیرازی انجامید. تا اینجاها آقای احمدی نژاد تنش رو پیش برده بود و به نظر میاد که آقای احمدی نژاد این تصور رو داشت که چون پشتگرم به حمایت‌های کلی آیت الله خامنه ای هست، بنابراین این جواز رو داره که با هر کس و هر نهادی در ایران در بیفته.
خب آقای باستانی، فکر می‌کنین چرا انقدر آقای احمدی نژاد اصرار داشتن که آقای رحیم مشایی رو به عنوان معاون اول خودشون نگه دارن با وجود همه این مخالفت‌ها؟
آقای احمدی نژاد قبل از انتخابات صحبت‌هایی از ایشون خبرشون منتشر شد که در جلسه‌ای با حضور نمایندگان مجلس و تعدادی از اعضای کابینه بیان کرده بودند، به نظر من تفکر ایشون رو به خوبی توضیح میده. آقای احمدی نژاد در اون جلسه اشاره کرده بودند به ماجرای آقای مشایی و گفته بودند که من اگر سر مشایی کوتاه میومدم باید مراحل بعدی رو هم کوتاه میومدم، در نتیجه سر ایشون صفر وامیستم برای اینکه کسانی که مخالف دولت هستن حساب کار بیاد دستشون. ایشون تفکرشون این هست، سر آقای مشایی خیلی راحت و به عبارت عامیانه ایشون قضیه رو حیثیتی میدیدن و به همین علت حاضر نبودن به هیچ وجه رها بکنن و در دولت جدیدشون هم اولین انتصابشون رو با آقای مشایی شروع کردن که به زعم خودشون پیامی به مخالفان بدن که قصد عقب نشینی در مقابل اونها رو در هیچ شرایطی ندارم ولو اینکه جزء مراجع تغییر باشن.
خب الان با این وضعیتی که پیش اومده آقای باستانی فکر می‌کنید تشکیل کابینه دولت دهم رو میتونه این حکم حکومتی تحت تاثیر بگذاره؟
به نظر من این اتفاقی که امروز افتاد در واقع مخالفان آقای احمدی نژاد در داخل جناح محافظه‌کار رو جری خواهد کرد. یعنی شما در هنگام بحث‌های مربوط به کابینه در مجلس میتونید شاهد این باشید که وزیران پیشنهادی ایشون در معرض مخالفت‌های شدید و نکته‌سنجی شدید نمایندگان مجلس قرار بگیرند. الان در هر جایی که آقای احمدی نژاد بخواد در مقابل رقبای در اون جناحی خودش رو حفظ کنه، این کار براش امکان پذیر نخواهد بود مگر با دخالت مستقیمش از آیت الله خامنه ای. اگر جای آیت الله خامنه ای حتی سکوت هم بکنه، مخالفتایی که علیه ایشون صورت میگیره در داخل جناح محافظه‌کار و فرضاً در خصوص انتخاب کابینه اینقدر زیاد خواهد بود که قدرت فلج کردن دولت آقای احمدی نژاد رو داره. به هر حال آیت الله خامنه ای بازی رو با آقای احمدی نژاد شروع کردن که دیگه در ادامه به نظر میاد که هر جا که ایشون بخواد آقای احمدی نژاد در امام بمونه در مقابل رقبایی در اون جناحیش مجبور هست به نفع اشتغالت کنه. اگر جایی به نفع اشتغالت نکنه خود همین کفایت خواهد کرد برای اینکه آقای احمدی نژاد تحت فشار شدید قرار بگیره. خب چه برسه به اینکه امروز یک جایی در واقع مجبور شده ایشون به ضرر آقای احمدی نژاد هم وارد عمل بشه. به نظرم تبعات این داستان برای آقای احمدی نژاد بسیار زیاد خواهد.
برکناری اسفندیار رحیم مشایی از سوی آیت الله خامنه‌ای، حسین باستانی روزنامه‌نگار در پاریس با همکارم مهین گرجی گفتگو می‌کرد. امروز شنبه در بیش از 70 کشور جهان روز جهانی اقدام برای اعلام همبستگی مردم سراسر جهان با جنبش مدنی و مسالمت‌آمیز مردم ایران برگزار می‌شود. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل مدافع حقوق بشر و عضو سازمان زنان برنده نوبل نیز از همکاران این اقدام است. خانم شیرین عبادی در گفتگو با همکارم نازی عزیما درباره روز شنبه روز جهانی اقدام توضیح می‌دهد. شیرین عبادی:
روز سوم مرداد روز جهانی اقدام نامیده شده از سوی چندین نهاد شناخته شده بین المللی در زمینه حقوق بشر، از جمله سازمان زنان نوبل، سازمان عفو بین الملل، سازمان گزارشگران بدون مرز و همچنین دیدبان حقوق بشر. اینها سازمان های شناخته شده هستند که سالیان سال در زمینه حقوق بشر فعالیت می کنند. همگی دست در دست هم به انضمام کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران مراسمی رو در سرتاسر جهان ترتیب دادند که ایرانیان و سایر افراد علاقمند به حقوق بشر گرد هم بیایند و تا الان بیش از 70 شهر اعلام آمادگی کرده و مراسمی در اونجا برپا خواهد بود. هدف عمده ما توجه افکار بین‌المللی است به نقض حقوق بشر در ایران.
به چه صورت این جریان انجام خواهد شد؟ یعنی اینکه میگین که در سر تا سر دنیا چطوری ایرانی ها یا خارجی هایی که اعلام همبستگی میکنن با ایرانیان این کار به چه صورتی میکنن؟
به صورت گرد همایی در یکی از مناطق مهم هر شهر صورت میگیره. در این مراسم ایرانی ها و سایر افراد غیر ایرانی علاقمند حقوق بشر گرد هم خواهند آمد و اعلام ما و خواهش ما این است که هیچ نوع پرچم و علامت سیاسی کسی همراهش نباشه. در این گرد همایی ما هدف سیاسی نداریم. در نتیجه گروه هایی که تعلقات سیاسی دارند تا تعلقاتشون محترمه، ولیکن این گرد همایی فقط حول محور نقض حقوق بشر در ایرانه. خواهش ما این است که به هیچ وجه هیچ علامت سیاسی کسی همراهش نباشه. ما فقط آمده ایم که به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کنیم.
خانم عبادی، شما گفتین که هیچ علامت سیاسی همراه مردم نباشه. آیا این رنگ سبزی هم که الان به عنوان جنبش مردم در ایران همه جا دیده میشه، این رو هم همراه نداشته باشن؟
آنچه من گفتم مربوط است به علامت احزاب سیاسی. رنگ سبز رنگ جنبش مدنی ایران است. بنابراین کسانی که شرکت میکنند میتوانند و ما خواهش میکنیم حتما رنگ سبز همراهشون داشته باشد. این رنگ سبز علامت سیاسی نیست، علامت جنبش مدنی مسالمت آمیزی است که در ایران در جریان داره. بنابراین آنچه که من گفتم همگی متوجه باشند که منظور من رنگ سبز نیست، زیرا رنگ سبز رو ما علامت هیچ حزبی نمیدانیم، بلکه علامت جنبش مسالمت آمیز ایران است.
شما فکر میکنین که چه نتیجه گرفته خواهد شد از این اقدام؟
اون چه که مهمه، ما توجه افکار عمومی رو در سطح بین المللی خواهیم به این نکته جلب بکنیم که اون چه که در ایران اتفاق افتاده نقض گسترده حقوق بشر است، نه اختلاف دو حزب سیاسی، نه فقط اختلاف در مورد اینکه چه کسی بایستی رئیس جمهور بشود. آنچه که اتفاق افتاده نقض گسترده حقوق بشر است. میلیون ها مردم مسالمت آمیز به خیابان آمدند، اما جوابشون گلوله و زندان بود. این مسئله بایستی مورد بررسی قرار بگیره که چرا مردم رو که به این صورت مظلومانه و بیدفاع به خیابان میآیند میکشند یا دستگیر میکنند. این مسئله مورد اعتراض ماست. اولین خواست ما این است که کلیه افرادی که بعد از انتخابات دستگیر شدند بایستی فوراً و بدون قید و شرط آزاد بشند.
صدای شیرین عبادی را در گفتگو با همکارم نازیه عظیما میشنیدید. در چارچوب روز اقدام، لیلی پورزند مسئول روابط عمومی کمیته همبستگی با ملت ایران در کانادا درباره گردهمایی روز شنبه ساعت 11 بامداد در تورنتو و اعتصاب قضا و دوچرخه سواری نزدیک به 30 نفر برای حمل تومار در حمایت از بیانیه عفو بین الملل به سفارت ایران توضیح می‌دهد. لیلا پورزند در تورنتو.
کمیته همبستگی با ملت ایران که برگزار کننده همایش این روز بین المللی در تورنتو هستش و قرار هستش که در ساعت 11 صبح به وقت تورنتو که 7:30 شب به وقت تهران میشه در مقابل مجلس استانی اونتاریو در منطقه کوینز پارک جمع بشیم. تعداد زیادی از سیاستمداران کانادایی و مطبوعات کانادایی در اونجا حضور خواهند داشت. برنامه ما شامل 3 قسمت میشه. ساعت 11 برنامه رو با بدرقه گروه دوچرخه سواران برای حقوق بشر در ایران آغاز میکنیم که این گروه قرار هست تومار و بیانیه سازمان عفو بین الملل رو به صورت نمادین با دوچرخه سواری رکاب زدن در طول 3 روز از تورنتو به شهر اتاوا به سفارت جمهوری اسلامی ایران ببرن و دستی به کارمندان سفارت ارائه کنن. این مسافت حدود 450 کیلومتر است و برنامه ما با بدرقه این عزیزان که حدوداً تعداد 30 نفر تا به حال ثبت نام کردن شروع خواهد شد. بیانیه های بین المللی و به خصوص عفو بین الملل و بیانیه سازمان خودمون رو قرائت خواهیم کرد و بعد راه پیمایی شروع خواهیم کرد در خیابان یونیورسیتی شهر تورنتو که از خیابانهای اصلی این شهر هست به مدت 1 ساعت که در طی 1 ساعت با شعارهایی که مدافع حقوق بشر در ایران و تقاضاهایی مثل آزادی زندانیان سیاسی، توقف کشتار و دستگیری در ایران هست رو همراه با هم یک صدا فریاد خواهیم کرد و با سرودهایی که در ایران جلوه هایی از این حرکت شده. وقتی که برگردیم در مقابل پارلمان اونتاریو به گروهی از دوستانمون میپیوندیم که یک اعتصاب قضایی 24 ساعته رو برنامه ریزی کردن که از همون لحظه تا 24 ساعت بعد از 2 بعد از ظهر به وقت تورنتو یا 10:30 شب به وقت ایران برای همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران و مردم ایران و حرکت دموکراسی خواهانه و حقوق بشر که در ایران در جریان هست.
کدوم چهره‌های شاخص روز شنبه در کنار شما خواهند بود؟
وزیر مهاجرت کانادا، در حقیقت منتقد وزارت مهاجرت کانادا که معمولا از یکی از اعضای پارلمان فدرال هست از حزب اپوزیسیون، تعداد زیادی از نمایندگان مجلس فدرال و استانی و همچنین آقای رامین جهانبگلو به عنوان نماینده پن کانادا در کنار ما خواهند بود. پیام‌هایی رو هر کدوم قرار هستش که برای ما قرائت کنند.
شما تنها بعد از گذشت دو روز از انتخابات 22 خرداد، روز 24 خرداد انبوهی از تظاهرکنندگان رو موفق شدین به خیابونای تورنتو دعوت کنین. این کار رو از چه طریق انجام دادی؟
کمیته همبستگی با ملت ایران 24 ساعت بعد از شمارش آرا در تورنتو به صورت فوق‌العاده تشکیل شد. تعدادی از فعالان اجتماعی و سیاسی و دانشجویان دور هم جمع شدیم و این کمیته شروع به کار کرد با اسم کمیته همبستگی با ملت ایران، Solidarity with Iran. و اولین واکنش ما و اولین فعالیت ما 24 ساعت بعد از شمارش آرا بود در تورنتو که ما حدود 5000 نفر جمعیت رو تونستیم در کنار خودمون داشته باشیم. تنها راهی که ما برای تبلیغات داشتیم در اون 24 ساعت فیسبوک و ایمیل لیست های تک تکمون بود که از روابط شخصیمون استفاده کردیم برای اینکه مردم رو دعوت کنیم به این همصدایی. و فکر میکنم حرکت مردم ایران اونقدر فراگیر هست و اونقدر از مرزهای ملی و حزبی گذشته که ما اونقدر مشکلی نداشتیم هیچ وقت برای اینکه جمعیت رو، نه جمعیت ایرانی رو بلکه جمعیت غیر ایرانی رو، همصدا با مردم ایران در اطراف و اکناف کره خاکی و اینجا در تورنتو به هر مناسبتی، چه روز شنبه بوده چه روز غیر تعطیل بوده مثل روز 18 تیر که ما زنجیره انسانی داشتیم در تورنتو، بیاریم در صحنه و اونها رو همصدا کنیم با ملت ایران. برنامه دیگه ما بود که با حضور 10000 نفر انجام شد دو هفته بعد از اعلام انتخابات که اون هم در مقابل پارلمان اونتاریو بود. و برنامه بعدیمون زنجیره انسانی بود برای بزرگداشت روز 18 تیر و این برنامه که انتظار داریم بسیار بزرگ و وسیع برگزار بشه و بسیار پوشش خبری عظیمی بگیره در کانادا، در روز شنبه برگزار میشه. من دعوت میکنم همه عزیزان رو وبسایت ما www.solidaritywithiran.com به این وبسایت مراجعه کنن و اطلاعات بیشتری رو در مورد کارهایی که ما انجام میدیم برای اتحاد ما مردم ایران و همبستگی با مردم ایران از اونجا دریافت کنن.
لیلا پورزند با همکارم امیر مصدق کاتوزیان گفتگو میکرد. همصدایی با مردم ایران روز جمعه در نیویورک نیز ادامه داشت. روز جمعه سومین و آخرین روز اعتصاب قضایی بود که به ابتکار اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، در مقابل مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک برگزار شد. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با اکبر گنجی که در محل اعتصاب قضا حضور داشت، از او درباره برنامه‌های روز جمعه سوال کرده است.
من با اذن شما اول یک نکته‌ای بگم خدمت شنوندگان محترم که دیروز آقای چامسکی که سنشون بالا 80 ساله اومدن اینجا تو جمع ما حاضر شدن، همه دوستان تشویقشون کردن، خیلی خیلی زیادشون نشستن تو صندلی و همه دوستان روی زمین نشستن و ایشون خیلی دفاع کردش از وضعیت حقوق بشر در جهان و در ایران و از حرکت مستقل مردم ایران که هیچ نوع وابستگی هم به هیچ چه نداره و بسیار بسیار پشتیبانی کردن و همه لذت بردن و در حال این باز یه افتخاری بودش برای این جنبش که شخصیت‌های آزاده‌ای چون چامسکی از این جنبش حمایت می‌کنه. امروز هم از ساعت 8 صبح به وقت نیویورک دوستان دارن میان همینجور و برنامه‌های سخنرانی‌ها از ساعت 12 باز به وقت نیویورک شروع میشه که متفکران مختلفی که در اینجا حضور دارن سخنرانی خواهند کرد برای مردم و همه از این برنامه‌ها استفاده خواهند کرد. من اگرم شما بخواهید میتونم حتی اسم بعضی سخنرانان رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم.
بله خواهش میکنم آقای گنجی.
امروز تو برنامه امروز اولا چند تا گروه موسیقی داریم که اون دو تا دختر آقای بشلی که رادیو فردا باهاش مصاحبه کرده اینجا برنامه اجرا خواهند کرد. سخنرانان امروز آقای حسین کمالی، نگیره توحیدی، محمد برقعی، کاظم علمداری، عبدی کلانتری، علی رضایی، موسوی خوئینیا و حقیقتجو هستند به اضافه دیگر شخصیت‌هایی که به این برنامه میپیوندند به مرور زمان.
آقای گنجی، این اقدام شما چه واکنشی داشته؟ چه واکنش‌های شما گرفتید در اونجا؟
ببینید به هر حال خیلی از ایرانی ها که خیلی استقبال کردن از این برنامه و در هم به طور همزمان در اروپا و در کانادا هم این برنامه شرکت کردن. در خود اینجا هم دوستان مختلفی تعداد زیادی از اروپا، از کانادا و حتی از استرالیا اومدن اینجا در این برنامه حضور دارن. نه تنها این برنامه از سوی ایرانی‌ها مورد استقبال قرار گرفت، بلکه از طرف روشنفکرای بزرگ جهان از این جنبش حمایت کردن، حمایت خودشونو اعلام کردن، اومدن در این مراسم ما شرکت کردن. و خب پیامدش اینه که اولین چیزی اینه که ما نباید بگذاریم که با این تقلب و جنایتی که بعد از اون تقلب صورت دادن بتونن با آسوده کارهای خودشون دنبال بکنن و رژیم سلطانی رو به سوی رژیم فاشیستی ببرن. ما در مقابل این مقاومت خواهیم کرد، افشاشون خواهیم کرد، سعی میکنیم جنبش رو بین‌المللیش بکنیم. و از حالا هم دوستان گفتن اینطور نیستش که یک ماه و نیم دیگه آقای احمدی نژاد از ایران را بیفته بیاد بخواد تو سازمان ملل بره و در اونجا شرکت بکنه در اجلاس سازمان ملل. قطعا یک جمع بسیار بسیار وسیع‌تری اگر چنین اتفاقی بخواد بیفته همینجا جلوی سازمان ملل جمع میشن و مردم دنیا همچنان که الان گفتن اون موقع میگن که به هیچ وجه دولت احمدی نژاد و براش مشروعیت قائل نیستن، یک دولت تقلبی و جنایتکاره.
آقای گنجی، برخی از خبرگزاری‌های نزدیک به دولت احمدی نژاد طوری خبرها رو منعکس کرده بودند که این اقدام با استقبالی روبرو نشده و بسیار کمرنگ بوده. پاسخ شما به اینها چیست؟
ببینید، این رژیمی هستش که ذاتش دروغ و خودعه و نیرنگه. به هر حال شما ببینید CNN اینجا وجود داشت و به طور مستقیم چندین بار برنامه پخش کرد و جمعیت حاضر نشون داد. خود رادیو فردا اینجا خبرنگار داشت، BBC، هم BBC فارسی هم BBC ورلد اینجا داشت، نیویورک تایمز اومد اینجا خبرنگارش برای اینجا گزارش داد. خب وقتی که شما اینجا نشون میدید جلوی درب سازمان ملل که چه تعداد جمعیت اینجا حضور داره در این برنامه، و بعد اینها میگن یه جور دیگه الهی میکنن، دروغ میگن، چه میتونیم بکنیم؟ شما فکر میکنید از این رژیم چیزی جز این انتظار دارید؟ شما از آقای چامسکی تماس بگیرید بپرسید میزان جمعیتی که در این برنامه حاضر بود ایشون سخنرانی کرد چه تعدادی بودش؟ ما چه میتونیم بکنیم؟ یک رژیمی میتونه آرایی که مردم به صندوق ها رسیدن میتونه اونو تقلب بزرگ توش صورت بده و اونجا رو 15 میلیون رأی جابجا بکنه؟ آیا این رژیم قادر نیستش که تعداد جمعیت حاضر در اینجا رو بگه؟ 20 نفر بودن که اون 20 نفر هم همشون در حال خوردن بودن.
آقای گنجی بسیار سپاسگزارم. شما خودتون چیز دیگه دارید که اضافه بکنید به این صحبت ها؟
من از همه مردم ایران استدعا میکنم که به هیچ وجه ناامید نشن. شما تنها نیستی، ایرانی های مقیم خارج از ایران پشتیبان شما هستن. جنبش شما رو جهانی میکنن و جهانی خواهند کرد. این جنبش به هیچ وجه نباید امید خودش از دست بده. اگر همه امید داشته باشیم و همه دست به دست هم بدیم، بله حتما میتونیم این جنبش رو پیش ببریم. یک جنبش مسالمت آمیز. ما و همه ایرانیان هرگز به توسل به خشونت نخواهیم کرد، ولی هیچ کس نمیتونه تضمین بده که این رژیم متوسل به خشونت نخواهد شد. این رژیمی که برای برقراری خودش هر جنایتی رو حاضره بکنه، ولی ما هم باید بیستیم که اینها ترسو هستند.
اکبر گنجی با حمید فاطمی از رادیو فردا گفتگو میکرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کردید. گروهی از حقوقدانان بین‌المللی در پاریس گرد آمدند تا امکان تشکیل دادگاهی بین‌المللی برای محاکمه برخی از سران جمهوری اسلامی ایران به اتهام جنایت علیه بشریت را مورد بررسی قرار دهند. همکارم احمد رأفت در روم با ماریو لانا، یکی از این حقوقدانان، گفتگو می‌کند. گوش می‌کنیم.
ماریو لانا حقوقدان سرشناس ایتالیایی که در نشست 16 و 17 ژوئیه در پاریس حضور داشت، از 40 سال پیش در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران فعالیت دارد. این حقوقدان ایتالیایی که ریاست اتحادیه قضایی حمایت از حقوق بشر ایتالیا را عهده دارد، 10 سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برای تهیه گزارش از زندان اوین و حضور در دادگاه سیاسی در ایران آن زمان به تهران سفر کرد. ماریو لانا میگوید ما در پاریس به این نتیجه رسیدیم که از نظر حقوقی امکان شکایت از برخی از رهبران جمهوری اسلامی ایران به اتهام جنایت علیه بشریت وجود دارد.
Io credo che il momento drammatico che vive l'Iran.
ماریو لانا میافزاید ایران در شرایط بسیار دردناکی به سر میبرد. بررسی های اولیه گروهی از حقوقدانان بین المللی که در پاریس جمع شدند نشان داد می توان از نظر حقوقی برخی از سران جمهوری اسلامی ایران را به خاطر استفاده گسترده از خشونت علیه شهروندان در دادگاه ویژه‌ای مشابه با دادگاه‌هایی که با حمایت سازمان ملل متحد برای یوگسلاوی سابق و یا رواندا تشکیل شدند محاکمه کرد.
Sono ottimista perché un conto sono i governi, un conto sono le giurisdizioni, i tribunali internazionali.
حقوقدان ایتالیایی می‌افزاید اگرچه من در رابطه با تشکیل این چنین دادگاهی که مستقل از دولت‌ها و منافع اقتصادی آنها عمل می‌کند بسیار خوشبین هستم، ولی با این وجود در صورتی که تشکیل چنین دادگاهی به دلایلی امکان پذیر نباشد، ما در کشورهایی که قوانین جاریشان امکان شکایت از کسانی که متهم به جنایت علیه بشریت هستند را می‌دهد، رهبران جمهوری اسلامی ایران را به پای میز محاکمه خواهیم کشاند. در حال حاضر در اروپا در کشورهای بلژیک و هلند میتوان از سران و رهبران کشورهای دیگر به اتهام اعمال خشونت و شکنجه و یا جنایت علیه بشریت به دادگاه‌های محلی شکایت برد. احمد رفعت، روم.
2-0-42-02-21-12-41-13 شماره یه تلفن پیامگیر ماست.
به رادیو فردا گوش می کنید.
همکارم مهین گرجی که مسئولیت شکار خبرها رو بر عهده داره در استودیو حاضره با سرخط مهمترین خبرها.
مشابه ثمره هاشمی دستیار ارشد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از کنارگیری اسفندیار رحیم مشائی از پست معاون اول ریاست جمهوری در ایران خبر داد. تعداد کشته شدگان سانحه هواپیمای مسافربری در فرودگاه مشهد به 17 نفر رسید، از جمله خلبان و بنابر گزارش‌ها مدیر عامل شرکت هواپیمایی آریا تور نیز جزء کشته شدگان اعلام شده است. بنابر گزارش‌ها یک زندانی زن در تبریز در آستانه سنگسار قرار دارد و آیت الله منتظری بار دیگر تاکید کرد که مشروعیت و مقبولیت نظام به آراء اکثریت مردم بستگی دارد. همزمان شماری از اعضای مجلس خبرگان از آیت الله هاشمی رفسنجانی خواستند به طور شفاف از آیت الله خامنه ای حمایت کند و آخرین خبر این که مساجد مجاز نیستند به خانواده کشته شدگان اعتراضات خیابانی اجازه برگزاری مراسم سوگواری بدهند.
سپاسگزارم. مهین گرجی بود با خلاصه مهمترین خبرها. و در اینجا جنگ فرهنگی هفته، اما این هفته از امیر مصدق کاتوزیان در غیاب مهرداد سپهری گوش میکنیم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، به 62 شماره جنگ فرهنگی رادیو فردا گوش میکنید. در غیاب مهرداد سپهری، من امیر مصدق کاتوزیان در 25 دقیقه آینده با یک مجله فرهنگی و هنری دیگه در کنار شما هستم. در شماره این هفته مطابق معمول مرور بر خبرها و بعد گفتگو با پری صابری کارگردان درباره نمایش هفت خان رستم در تهران، با شهرنوش پارسیپور از نویسندگان و هنرمندان حاضر در اعتصاب غذای 3 روزه در مقابل مقر سازمان ملل در نیویورک در حمایت از معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات در ایران، و بالاخره با علی صمدی کارگردان و نوید اخوان هنرپیشه سلامی علیکم فیلم دو زبانه آلمانی فارسی که از روز پنجشنبه در سینماهای آلمان به نمایش گذاشته شد. اما اول خبرها. روز جمعه 9 سالگرد درگذشت احمد شاملو از پیشگامان شعر امروز ایران بود. صاحب مجموعه شعرهای قطعنامه، هوای تازه، باغ آینه، آیدا در آینه، مرثیه های خاک، مدایح بیسله و 9 شعر دیگه، فیلم نامه نویس و سردبیر هفته نامه های توقیف شده از جمله کتاب جمعه، خوشه و بارو، مترجم کار شاعران کشورهای دیگه از جمله لنگستون هیوز، فردریکو گارسیا لورکا، مارگوت بیگل، و البته نویسنده مجموعه کتاب کوچه شامل واژه‌نامه زبان عامیانه فارسی. اگر احمد شاملو که در 75 سالگی در 1379 درگذشت امروز زنده بود، 84 ساله می بود. کانون نویسندگان ایران امسال هم به همین مناسبت از شهروندان ایران دعوت کرد که روز جمعه بر سر مزار این شاعر گرد بیان. سیمین بهبهانی چهره شاخص این کانون و شاعر پیشکسوت درباره این فراخوان کانون نویسندگان ایران به رادیو فردا میگه:
این اعلامیه تنها فراخوان نیست برای بودن سر قبر شاملو و یاد از او کردن، تهییج مردم هست به این که زیر بار زور نرن، خصوصا در این ایامی که الان ما واقعا بزرگترین بحران را داریم، پیچیده است و سردرگم، نمیدانیم به کدام سو روانه میشویم. خب مردم را تهییج میکند برای فراچنگ آوردن آزادی، برای غرور ملی خودشون، برای اینکه از ضعف و سرشکستگی بیرون بیان به کار کشورشون فکر بکنن. همه رو من میگم، از بزرگ تا کوچک، از اون که در اوج قدرت هست و در اون که در ریز بد مملکت هست، اون که ما میخواهیم نجات زندگی ما از این آشفتگی ها و از این بگیر و ببند ها و از این کشتار ها و از این چیزهایی که واقعا موجب دلسردیست و دائما انسان رو در دنیای از غم و شکست فرو میبره. شاملو شاعر مردم بود و الهام شعرش را از مردم میگرفت، دائما در میان مردم زندگی میکرد و گرفتاری های مردم رو خوب میشناخت، از زندان تا قتل عام تا کشتار تا گرفتاری ها و گرسنگی هایی که مردم داشتن، همه را شاملو میشناخت و همه را در شعر خودش آورده و میبینیم که شعر شاملو علاوه بر این که شعر مورد پسند و دلچسبی هست از لحاظ شعریتش و از لحاظ هدف و در اون مایه هم به فکر مردم و به فکر نجات مردم از آلامشون هست.
احساس میکنم در هر رگم به هر تپش قلب من کنون، بیدار باش قافله ای میزند جرس. آمد شبی به رهنه ام از در چروح آب، در سینه اش دو ماهی و در دستش آینه، گیسوی خیس او خزه بود چون خزه به هم. من بانگ برکشیدم از آستان یأس، آه یقین یافته بازت نمیدم.
اولین دوره جایزه شعر نیما دوشنبه 29 تیر با معرفی برگزیدگانش در دو بخش شعر و نقد ادبی به کار خود پایان داد. در بخش شعر جایزه شعر نیما به طور مشترک به رویا زرین و رضا حیرانی اهدا شد و در بخش نقد ادبی این جایزه به بهزاد خاجات تعلق گرفت. آثار حدود 300 شاعر و منتقد معاصر ادبی که پیش روی هیئت داوران این جایزه قرار گرفته بود در فاصله زمانی فروردین 86 تا فروردین 87 در مجلات ادبی کاغذی و اینترنتی منتشر شده بود. حاضران در این مراسم یادی هم از محمد حقوقی شاعر فقید کردند که ماه گذشته در اصفهان درگذشت. تندیس جایزه نیما رو اردشیر رستمی طراح معاصر ساخته. سه کارگردان صاحب نام سینمای ایران روز یکشنبه این هفته عید مبعث از فرصت استفاده کردند و به دیدار خانواده شادی صدر، حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان رفتند که جمعه گذشته ماموران دارای لباس شخصی در خیابان به گفته شاهدان عینی پس از کلنجار و گریز با اعمال خشونت بازداشتش کردند. رخشان بنی اعتماد، جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی کارگردانان حاضر در این دیدار از خانواده شادی صدر شنیدند که به بند عمومی زندان منتقل شده و وعده آزادی او با قید وثیقه عملی نشده، در حالی که بنا به گفته بستگان او قرار بود به زودی یک عمل جراحی داخلی داشته باشه.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
نمایشنامه هفت خان رستم تا تازه ترین نمونه از رشته نمایش ها به کارگردانی پری صابری که بر پایه داستانهای شاهنامه فردوسی ساخته شده یک هفته است که در برابر چشم تماشاگران در تالار وحدت تهران جای گرفته. علاوه بر شیوه های قبلی که کارگردان برای جان دادن به این داستانها به کار برده، این بار خانم صابری از ویدیو پروژکتور هم بهره برده که اونطور که از گفتگوی همکارم کیانوش فرید با او برمیاد به دل تماشاگران نشسته. به این گفتگو با پری صابری گوش کنیم.
من سالها که روی متون کهن ایران روی ادبیات ایران کار میکنم و از برگزیدگان کسانی که واقعا خیلی دوست دارم در زمینه تئاتر بهش بپردازم حکیم فردوسیه که این چهارمین نمایشنامه است که از داستانهای فردوسی گرفتم و با نگاه خودم رو فرم نمایشی دادم و آوردم. حقان رستم که از جالبترین قصه هایی است که حکیم فردوسی نوشته و سالهاست من میخواستم این کارو بیارم روی صحنه و بعد از چهار اثری که از فردوسی آوردم، از رستم و سهراب، بیژن منیژه، سوگ و سیاوش، چهارمی حرفان رستمه. حرفان رستمه قصه بسیار زیبایی داره و پر از تب و تاب، پر از اندرس، پر از حکمت، چون فردوسی برای من نه تنها فقط یه حماس سراست بلکه حکیم اخلاق، حکیم میهندوستی کشور ما و زبان ما رو از قدیم ها یعنی از هزار سال پیش زنده نگه داشته و امروز که ما با زبان فردوسی کار میکنیم تقریبا همه مطالبش رو درک میکنن و زبانی است که من فکر میکنم خیلی مؤثره. خب این قصه یه قصه کیکاووس هست که از بزرگترین پادشاهان ایران که دچار وسوسه کشورگشایی میشه و به حرف زال و فرستادگان ایزد گوش میده و میره و دچار شوربختی میشه، بینایش از دست میده، شکست میخوره و بعد به فرمان زال به نظر من یک شخصیتی است که از طرف سیمرغ پرورش یافته. سیمرغ هم به نظر من کیک ایزده و شیر معرفت رو نوشیده و میبینه جهان بینی گسترده‌ای داره و به سر رستم حکم میکنه که الان که مردم دچار گرفتاری های شوربختی شدن تو باید بری و اینها رو نجات بدی و برای اینکه این بتونه واقعا این کار رو بکند هفت مرحله سخت زندگانی باید بگذره و تمام آمال و مسائلی که دست پاگیرش هستن باید زیر پا بگذاره تا جهان پهلوان بشه. جهان پهلوانی رستم پس از گذشتن از هفت خانه. قبل از اون رستم جوان برومندی است ولی هنوز عنوان جهان پهلوانی رو به دست نیاورده. پس از این خب جهان پهلوان میشه، ایران رو نجات میده، کیکاووس رو از اسارت بیرون میکشه و همه با پیروزی عازم سرزمین مقدس ایران میشه.
ظاهرا در شیوه اجرای این نمایش مقدار تفاوت وجود داره به نسبت کارهای قبلیتون. آیا اگر خودتون هم معتقدید به همچین چیزی میشه توضیح بدین که شیوه اجرا
من در حال مدتی در حدود 15-20 سال هست که در این زمین دارم کار میکنم و کارم یه آمیزه ایست از شعر، موسیقی، حرکت و آواز. یعنی اینا همه به همدیگه جوری تاب خوردن و یک عضله بندی واحدی رو تشکیل دادن. در این کار من از همین شیوه استفاده می کنم مضافاً که ما در داستانهای فردوسی لحظه به لحظه صحنمون عوض میشه، از جایی به جای دیگه میریم و من از ویدیو پروژکسیون خیلی استفاده کردم که بتونم تمام این فضاهای مورد نظر رو بسازم. یکی از مسائلی که شاید به نظر نو میاد همین استفاده از ویدیو پروژکسیون هست که در عصری که من دارم زندگی میکنم خب ابزار نوین در اختیار من به عنوان کارگردان گذاشته میشه که هم میتونه به پرده داری پهلو بزنه چون نقال هم نقش بسیار مهمی در این کار داره. نقال رو با همان حضور عامیانش من آوردم روی صحنه که قصه راحت‌تر حلاجی بشه و به مزاج همه بیشتر خوش بیاد، چون تماشاگران ما فقط آدم‌های فرهیخته و فرهنگ شناس نیستن، آدمایی هستن که ارث ملی در رگ‌هاشون جاریه و با دلشون میان از بچه گرفته تا محسن. این است که نقال این نقش رو بازی میکنه که قصه رو طوری تعریف میکنه که همگان میتونن بدونن که از کجا شروع شد و به کجا پایان گرفت. من مدت هاست واقعا این دغدغه فکری هم هست که بتونم پایه های اپرای ملی رو بریزم، چون ما قصه هاشو داریم، یعنی قصه هایی که در شاهنامه هست و در سایر بزرگان اندیشه ایران امکان رو به ما میده که بتونیم پرداختی داشته باشیم برای به وجود آوردن یک اپرای ملی که در ضمن اپرای ملی رو ما در قسمت مذهبیش داریم، تعبیه اپرای مذهبیه، اپرای حماسی نداریم. به این صورت که اون هم من فکر میکنم که اگر امکانات وسیع در اختیار گرفته بشه میتونیم به یه همچین مقصودی برسیم.
آیا این اتفاقات اخیر که در جامعه خلاصه همه شاهدش هستیم تأثیری روی فروش بلیت گذاشته و یا اینکه باعث شده که مخاطبان شما کمتر بشه؟
چرا، ولی الان برنامه پیشبینی نشده بود که در زمان بیاد روی صحنه، موقعی که ما قرار بودیم برنامه رو روی صحنه برای فروردین فکر میکردیم آمادگیشو داریم، ولی خب همینطور به دلایل مختلف چون کالا در دست تعمیر بود کشیده شد به این نارامی هایی که بالاخره همه شاهدش بودیم، خب یه مقدار تاثیر گذاشت. شاید مرتبه فکر میکنم رغبت رسید و میام به تالار.
گفتگو با پری صابری کارگردان درباره نمایش هفت خوان رستم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
اعتصاب غذای 3 روزه در مقابل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در حمایت از معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 10مین دوره ریاست جمهوری ایران روز جمعه وارد آخرین روز شد. در این اعتصاب غذا تعدادی از خوانندگان، هنرمندان، سینماگران، نویسندگان، دانشگاهیان و چهره‌های شاخص ایرانی و آمریکایی شرکت دارند یا از اون حمایت کردند. از این جمله‌اند گوگوش، شیرین نشاط، شهره آقداشلو، پری و آریانا برکشلی، رضا براهنی، نوم چامسکی و رابرت ردفورد. یکی از صاحب نامان اهل قلم که به دعوت اکبر گنجی، روزنامه‌نگار پیگیر قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای پاییز 1377 به این جمع پیوست و اعتصاب غذا کرد، نویسنده داستان‌های سگ و زمستان بلند، توبا و معنای شب، زنان بدون مردان، شهرنوش پارسی‌پور که از او کتاب خاطرات زندان شامل سالهای حبس در هر دو نظام شاهنشاهی و جمهوری اسلامی هم در خارج از ایران چاپ و منتشر شده. گفتگو با خانم پارسی‌پور رو که در روز دوم اعتصاب غذا در مقابل مقر سازمان ملل در نیویورک به پرسش‌های جنگ فرهنگی رادیو فردا پاسخ میداد میشنوید.
قول واقعیت نیستش که این جریان سبز رو من با تمام وجودم تعقیب میکنم. و وقتی آقای گنجی به من تلفن کردن و گفتن دعوت کردن که در این اعتصاب غذا شرکت کنم، من بیل رنگ پذیرفتم و آمدم به نیویورک و خب الانم در اینجا هستیم. روزهای بسیار خلاقی رو در سایه گرسنگی میذاریم نگاه میکنیم و زندگی میکنیم. یه من درون از تعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی یه همچین وضعیت پیش آمد.
خانم پارسی‌پور، شما در همین صحبتتونم از شعری استفاده کردین و خب نویسنده هستید، از طرف دیگه در ایران سالها زندان بودید و کتاب خاطرات زندانتون اون سالها رو بازتاب دادین. در این اعتصاب غذا به عنوان یه نویسنده این کار رو کردیم یا یک فعال سیاسی؟
ببینید، انسان حیوانی سیاسی، ولی این اصلا به معنای نیست که همه کارمند سیاست هستن. من اصلا هیچ وقت زندگی سیاسی نداشتم، ولی در رابطه با مسائل اجتماعی بوده که من واکنش نشون دادم. مثلا اولین باری که من زندان رفتم به این خاطر بود که به اعدام گل سرخی و دانشجویان اعتراض اجتماعی کردم. من از سیاسی موضعی نداشتم و عضو هیچ دسته و گروهی نبودم. الانم به عنوان یه نویسنده و یه شخص آدمی که میخواد از جنبش سبزی که نشون میده حتی امکان دفاع از یک گروه یا دسته ویژه نمی کنه، بلکه از همه گروه ها، از همه انسان ها و از تمام ایران داره دفاع میکنه، برای همین من هم آمدم و با تمام وجودم تصمیم دارم در این جنبش تا زمانی که منحرف نشده فعال باشم.
شما گفتید که از تمام ایران دفاع میکنه، عده زیادی میلیون ها هم به رقیب آقایان موسوی و کروبی رأی دادن، آقای احمدی نژاد.
آقا من با آقای احمدی نژاد پدرکشتگی ندارم، یعنی فکر نمی کنم مردم ایران با ایشون پدرکشتگی داشته باشن. اگر آقای احمدی نژاد در انتخابات اول میشدن مردم میپذیرفتن، اصلا صحبتی نداشت. مشکل از اینجا پیش آمده که گویا آرا رو غلط خوندن. با حرف مردم ایران اینه، رأی من کو؟ اونا نمیگن مرگ بر احمدی نژاد یا فلان گروه بده یا این گروه نابود باید گرده، از این حرفا نیست. اینا یک پیام دارن، میگن رأی من کو؟ و این یه پیام خیلی انسانی و درستی. منم دنبال همین قضیه هستم.
از این اقدامی که دارید میکنید در برابر مقر سازمان ملل متحد در نیویورک فکر میکنید چه نتیجه‌ای حاصل بشه؟
نتیجه‌ای که الان حاصل شده اینجا یه عده ایرانی جمع شده دارن با هم دوست و رفیق میشن. بعد شما بگم یه فیزیکدان میگه اگه شما در چمدانتون در اتاق یه هتل باز کنید موج این در که باز میشه تا آن انتهای کهکشان میره. ما اینجا داریم دوست جمع کنیم، یه دور تصفی دوست و آشنا و یک دریا محبت و صفا. اگه فقط در همین حد ما ببریم بردیم، اصلا برد معنی نداره. ما داریم میدویم هممون، یا یه چیزی به دست میاریم یا یه چیزی به دست نمیاریم. دفت دویدنی که مطرحه
در این حرکت، کسانی از حرفه های مختلف با سابقه های مختلف گرد آمدن، نویسندگان هم عدهشون مثل شما اینجا هستن و افرادی که سابقه کار فرهنگی دارن. حالا این گرد همایی که تموم بشه، افرادی که مانند شما به فکر فرهنگ هستن چگونه میتونن ادامه این اقدامی رو که شما اونجا در نیویورک کردین بدن؟ شما خودتون چطور میخواید که این حرکتتون رو ادامه بدید؟
حالا کاری که من میکنم اینه، میشینم بعضی از ایمیلایی رو که جالبن و قرار از یکی به یکی برسه، من به شاکر مختلف میفرستم. یعنی این کار کوچولوش که من انجام میدم. نکته مهم اینه آقا، ما از دور که هم دیگر نگاه میکردیم، همیشه که با هم قهر بودیم، چون با هم حرف نمیزدیم. این میگو اون خیلی مسلمان و یکی میگو این کمونیسته، با هم قهر بودن. اینجا همه صاحبان عقاید مختلف جمع شدن، دارن با هم دوست میشن بدونی که تغییر ماهیت بدن، یعنی سر عقاید چون هستن ولی دارن با هم دوست میشن. این تنها دستاوردیست که واقعا باید ادامهش داد و تداومش به ایران، یعنی ایران که ما رو راه انداخته، ما هم ایران رو حرکت بدیم. خلاص دست در دست هم یه چیزی بشه.
چه اقدام دیگه ای خارج از چارچوب فرهنگی ممکنه که بشه انجام داد تو خود ایران که این بحران حل بشه؟
ببینید، اول باز مسئله رأی منکو حل بشه، بعد اگر بشه یه رفراندوم بشه. و من فکر میکنم الان بخش عظیمی از نیروهای مذهبی ما با کمال عقل و درایت متوجه شده و متوجه هم بودن بسیاریشون که به زور نمیشه یه جامعه رو اداره کرد. البته خیلی هستن که بر اساس اراده خداوند حرکت میکنن، ولی خداوند تجلیش رو در عقل انسان نهفته. بنابر این هر نیروی مذهبی که به نام خدا حرف میزنه باید بدانه نماینده خدا مردم هستن. هر چی که مردم میگن درسته و نه اینکه هر چی مردم میگن. اگر هر چی مردم میزنن درسته، بیدرنگ باید از اون دفاع کرد. این نکته ایست که من فهم میکنم باید دنبال کردین قضیه.
جالبترین نکته ای رو که بهش برخورد کردین تو طول این اعتصاب قضا که ممکنه منبع الهامی بشه برای شما که توی داستاناتون باستا پیدا بکنه چی بود؟
والا من الان تا این لحظه تقریبا یه 48 ساعتی است که چیزی نخوردم و احساس گرسنگی هم نمی کنم. حس روشن و شفافی دارم و به دور و برم که نگاه می کنم، باور کنید عشق می خلطه. عشق مثل موجای دریا رو هم می افته و این فوق العاده زیباست. و من می دونم که این تجربه است که مردم ایران در این یه ماه دو ماه انجام دادن، امواجش به ما رسیده و داریم این تجربه عاشقانه رو دنبال میکنیم.
شهرنوش پارسیپور و اعتصاب قضا در مقابل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. از دیگر حامیان اعتصاب قضای نیویورک فرامرز اصلانی بود، خواننده گونه متفاوتی از موسیقی پاپ ایران که ترانه تازه‌ای رو به قول خودش تقدیم به همه نداهای ایران کرده.
از ته تاریکی چه صدایی برخاست، در سکوتی بودیم که ندایی برخاست. از ته تاریکی چه صدایی برخاست، در سکوتی بودیم که ندایی برخاست. نزد یک جا که همه اهل جهان فهمیدند کین گله پرپر باغ ز چه جایی برخاست.
از پنجشنبه فیلم دو زبانه آلمانی فارسی با نام سلامی علیکم در 62 سینمای آلمان بر پرده نشست. این فیلم طنزآمیز و موزیکال رو فیلمساز 37 ساله ایرانی نوشته و کارگردانی کرده و در اون علاوه بر نوید اخوان، بازیگر جوان سینمای آلمان، دو هنرپیشه دیگر ایرانی تبار همراه با چند بازیگر سرشناس آلمانی نقش آفرینی کردند. اول گفتگوی همکارم شهرام میریان رو با علی صمدی، کارگردان این فیلم میشنویم.
داستان فیلم رابطه عشقی دوستی یک پسر جوان ایرانی از کن که پسر یک قصابیه ولی خودش نمیتونه خون ببینه و رابطهش با یک دختر از آلمان شرقی است و ایشون قبلا پرتاب وزنه میکرده و به خاطر دوپینگ بعد این ورزش رو کنار میگذاشته و یک زندگی جدیدی شروع میکنه و ایشون گوشتخوار نیستش، گیاهخواره. اینا به هم دیگه میرسن به خاطر اینکه قرار پسر قصاب محسن بره از لهستان گوسفند بخره و بیارتشون قصابیشون که بکشنشون. ماشینش تو آلمان شرقی خراب میشه و با دختره آشنا میشه که یک تعمیرگاه ماشین باز کرده و به خاطر اینکه عاشق این دختره میشه سعی میکنه هر دروغی رو بگه که دل این دختر رو به دست بیاره و از اون لحظه هی مشکلش بزرگتر و بزرگتر میشه
و بعدم بالاخره اینها به هم میرسن.
پایان داستان خوش همیشه اینطوری.
آقای صمدی، فیلم متفاوتی رو شما این بار ساختید. فیلم خیلی طنزآمیزه، راجع به دو فرهنگ صحبت میکنه. شما خواستین در این فیلم بگین که فرهنگ‌های گوناگون با هم میتونن با هم همزیستی داشته باشن در نهایت، درسته؟
چیزی که علاقه دارم بهش بگم اینه که ما هر کدوممون حالا به چه دلیلی توی یک مملکتی زندگی میکنیم و ما میتونیم این مملکت رو همه با هم دیگه دست به دست هم بسازیمش مثل یه خونه. تنها مسئله‌ای که برامون باید مهم باشه بعد قبول کنیم اینه که همدیگر رو طاقت بیاریم و همدیگر رو ضعفامون و نقاط قدرتمون رو آشنایی داشته باشیم و طاقت بیاریم و ازشون استفاده کنیم. اگه این مسئله رو استفاده کنیم 100% زندگی زیر یک سقف موفق خواهد بود. این پیامی که دقیقاً حالا چه به ایرانیای مقیم آلمان، چه به آلمان شرقی‌هایی که بعد از مدت‌ها یکی شدن آلمان هنوز که هنوز خونه خودشون نمیدونن، اینا بر هر دوتاشون صادقه.
آقای صمدی، فیلم سلامی علیکم که فیلمی طنزآمیزی هست، راجع به نمایش فیلمم توضیحاتی بده.
این فیلم در مورد ایرانیا و آلمانی است. شرکت پخشش یک شرکت معمولی آلمانیه که نمایش داد به صاحب‌های سینماها و این صاحب‌های سینما از این فیلم پشتیبانی کردن و خیلی علاقه رو نشون دادن که این فیلم رو حتی توی سینماهای مولتی پلکس که بیشتر تجاری هستن نشون بدن و این یه موفقیت خیلی بزرگی برای فیلمی هستش.
خب میرسیم به هنرمندان. با توجه به اینکه شما خودتونم در یک صحنه فیلم ظاهر شدید و بازی کردید،
خب معروف ترین هنرپیشه ای که ما توی این فیلم بازی میکنه و آلمانی میشناسن وولفگانگ شتومف هست که یک هنرپیشه اصیل آلمان شرقی هستش و واقعا یکی از هنرپیشه‌های بزرگ آلمان شرقی هستش. از طرف ایرانیا نوید اخوان رو خیلی ها میشناسن و میشل نیاورانی و پروشات مدنی هم یکی از هنرپیشه‌های ایرانی الاصله که البته برای اولین بار به زبان فارسی هم بازی کرده توی این فیلم. ایشون از 2 سالگی در اتریش بزرگ شدن و در آلمان زندگی کردن و تمامی کارهاشون رو تا حالا به زبان آلمانی کردن.
علی صمدی، کارگردان فیلم سلامی علیکم. و حالا گفتگوی بعدی شهرام میریان با نوید اخوان، هنرپیشه فیلم سلامی علیکم.
فیلم درباره یه پسر ایرانی هستش که باید قصابی پدرش رو راه بندازه و توش کار بکنه برای اینکه پدرش دیگه نمیتونه اون تو کار کنه. نقش پدرم رو میشهد نیاورنی بازی میکنه و داستان این فیلم اینه که آدم جایی که خونش هست، وطنش هست، جوری پیدا بکنه. اگه هم وطنش دور از جایی که هست، با این حال بتونه جایی که هست وطنش رو به خودش نزدیک بکنه.
اسم شما در فیلم محسن هستش و بابای شما هم قصابی طاهری داره در آلمان. این چند دومین فیلم شماست آقای نوید اخوان؟
اگه فیلم‌های تلویزیونی و سینمایی رو همه رو هم دیگه حساب بکنم، الان این فکر کنم 30مین فیلمه. اگه تلویزیون رو هم حساب کنم، سینمایی 8مین.
چند سال است شما وارد دنیای سینما شدید در آلمان؟
10 سال. خیلی خوشبختم که امکانات دارم که این کاری که خیلی دوست دارم انجام بدم اینجا. از همون موقعی که شروع کردم به فیلم، تئاترم شروع کردم و هنوزم بازی می‌کنم. الان در حال حاضر تئاتر رومئو و ژولیت بازی میکنم. تقریبا میتونم بگم 200 بار اجراش کردیم تو 3 سال اخیر و دوروبر آلمان گشتیم با این تئاتر، به شهرهای اروپایی دیگه هم رفتیم، به پراگ هم رفتیم، به رادیو فردا هم یه سری زدیم و دوستان رادیو هم از نزدیک باشون آشنا شدیم. و واسه من خیلی مهمه که هر دو رو انجام بدم، هم تئاتر هم فیلم، برای اینکه خیلی واسه بازیگر مهمه که تئاتر هم بازی کنه و بدونه، برای اینکه خیلی چیزا بهش کمک میکنه واسه کار جلوی دوربین.
خب شما در فیلم سلامی علیکم هم چند ترانه خوندید.
درسته، بله، تو این فیلم من دو تا ترانه خوندم و داداشم امیدم یه ترانه رو خونده. اون صحنه‌ای که آقای میشرینیا برای نمیخونه در اصلای امیده.
گفتگو با نوید اخوان بازیگر درباره فیلم تازه آلمانی ایرانی سلامی علیکم و سرانجام خدافظی. دفتر این شماره جنگ فرهنگی هم بسته شد. تا هفته بعد. امیر مصدق کاتوزی.
خب با جنگ فرهنگی هفته، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. دوستان فراموش نکنید در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز شما میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. با پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13 و در صورتی که بتونید از ایران پیامک برای ما بفرستید 2042-603-874-150 و از طریق ایمیل info@radiofarda.com. به اتفاق همه همکارانم که مرا در ارائه این مجله نیمه شب یاری دادند و به اتفاق حسنی کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، شب خوبی برای شما آرزو میکنم. جان خاکسار هستم. مهین گرجی همکارم آماده است با 3 دقیقه